به بررسی عمیق امروز خوش آمدید. امروز قرار مقاله‌ای رو که برامون فرستادید با هم باز کنیم. چکلیست SEO در 2026. هدفمون اینه که شما بدون نیاز به خوندن کل مقاله به تمام نکات کلیدی و تحلیل‌هاش دسترسی پیدا کنید. پس بیاید شروع کنیم.
همینطوره. مقاله با یه تعریف ساده ولی خیلی کلیدی شروع می‌کنه. میگه چکلیست SEO یه جور نقشه راهه برای بهینه‌سازی سایت. اما نکته مهمی که بلافاصله میگه اینه که این کار فقط برای راضی کردن ربات‌های گوگل نیست. در واقع هدف اصلی ساختن یه تجربه بهتر و مفیدتر برای کاربرای شماست. و چون الگوریتم‌ها هم مدام دارن هوشمندتر میشن، این چکلیست هم باید مدام به روز بشه.
خب، مقاله خیلی تاکید داره که قدم اول یه بررسی کلی از وضعیت فعلی سایته، مثل یه چکاپ کامل قبل از شروع هر درمانی. اما سوال اینه که تو این چکاپ دنبال چی باید بگردیم؟ اولین قدم چیه؟
ببینید، اولین و پایه‌ای‌ترین قدم بررسی ایندکس شدن صفحاته. یعنی باید مطمئن بشیم که گوگل اصلاً صفحات مهم سایت ما رو می‌بینه یا نه.
که اصلاً تو کتابخونه بزرگش ثبت کرده یا نه؟
دقیقاً، اگه صفحه ایندکس نشده باشه، انگار اصلاً وجود خارجی نداره، هیچ کس پیداش نمی‌کنه. مقاله هم برای این کار ابزار رایگان گوگل یعنی گوگل سرچ کانسول رو پیشنهاد میده.
که بهمون میگه کدوم صفحات دیده شدن و کدوم ها نه.
بله، و حتی میگه چرا دیده نشدن. گاهی خطای فنی بوده، گاهی هم دستور خود ما.
جالبه. یعنی همیشه تقصیر ماست اگه صفحه ایندکس نشه یا ممکنه مشکل از گوگل باشه.
سوال خوبیه. ببینید، در بیشتر موارد یه دلیل فنی پشتشه. یا ما به اشتباه به گوگل گفتیم ایندکس نکنه، یا ساختار سایت انقدر پیچیده است که ربات‌ها توش گم میشن. سرچ کانسول دقیقاً همین مشکلات رو به ما گزارش میده. بعد از این نوبت میرسه به بررسی خطاهای فنی.
مثل صفحاتی که پیدا نمیشن یا لینک‌های خراب.
دقیقاً، مقاله به ابزاری مثل اسکریمینگ فراگ اشاره میکنه که کل سایت شما رو میگرده و یه لیست کامل از این مشکلات بهتون میده. یه لینک شکسته واقعاً به اعتبار سایت لطمه میزنه.
و نکته سومی که تو این بخش بود و برای من خیلی جالب بود، تحلیل رقبا. آدم رو از این توهم که تنها بازیگر میدون هستی در میاره.
کاملا درسته. تحلیل رقبا یعنی سرکشیدن هوشمندانه به استراتژی بقیه. مقاله ابزارهای مثل SEM راش و AHFs رو معرفی میکنه. اینها به شما نشون میدن رقبای شما روی چه کلمات کلیدی رتبه گرفتن، از کجا لینک های معتبر گرفتن
و پربازدیدترین صفحاتشون کدوما هستن.
بله، این کار مثل اینه که قبل از یه مسابقه مهم فیلم بازی‌های حریف رو تماشا کنید، نقاط قوت و ضعفشون رو پیدا می‌کنید و استراتژی خودتون رو بر اساس اون می‌چینید.
من همیشه فکر می‌کردم تحقیق کلمات کلیدی یعنی پیدا کردن پرجستجوترین کلمه، اما مقاله میگه قضیه خیلی عمیق‌تر اینطور نیست؟
دقیقاً همینطوره. مقاله این بخش رو قلب استراتژی SEO می‌دونه. این فرایند مثل یاد گرفتن زبان مشتری شماست. قدم اول انتخاب کلمه کلیدی اصلیه. اما نکته مهمتری که مقاله روش تاکید داره استفاده از کلمات کلیدی فرعی یا LSI هست.
LSI؟ میتونید یه مثال بزنید که این مفهوم رو یکم روشن‌تر کنه؟
حتماً. فرض کنید کلمه کلیدی اصلی شما رژیم کتوژنیک باشه. خب، اگه فقط همین کلمه رو هی تکرار کنید، متن مصنوعی میشه. اما وقتی از عباراتی مثل چربی‌های سالم، کاهش کربوهیدرات یا دستور پخت غذای کتو استفاده می‌کنید،
به گوگل نشون میدید که موضوع رو عمیقاً پوشش دادید.
دقیقاً، بهش می‌فهمونید که کانتکست و مفهوم محتوای شما چیه.
و بعد می‌رسیم به مفهومی که به نظر من کل بازی رو عوض می‌کنه. هدف جستجو یا سرچ اینتنت.
بله، این واقعاً کلید ماجراست. شما باید بفهمید کاربری که یه عبارت رو جستجو می‌کنه چه نیازی داره. دنبال اطلاعات، قصد خرید داره
یا دنبال یه سایت خاص می‌گرده.
درسته. مقاله تاکید می‌کنه اگه محتوای شما با هدف جستجوی کاربر همخوانی نداشته باشه، حتی با بهترین رتبه، کاربر فوراً صفحه رو می‌بنده و این یه سیگنال منفی خیلی بزرگ برای گوگل.
خیلی جالبه. خب، حالا که زبان مشتری رو یاد گرفتیم، چطور ازش تو ویترین و قفسه‌های فروشگاه آنلاینمون، یعنی صفحات سایت استفاده کنیم؟
اینجا وارد بخش SEO داخلی میشیم.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. بله، سئو داخلی یا آن پیج SEO یعنی تمام کارهایی که ما مستقیماً روی صفحات سایتمون انجام میدیم. اولین مورد همون ویترینه، بهینه‌سازی عنوان و توضیحات متا.
همون چیزایی که تو صفحه نتایج گوگل میبینیم.
بله، عنوان صفحه یا تایتل باید کوتاه باشه، یعنی کمتر از 60 کاراکتر و جذاب. توضیحات متا هم حدود 150-160 کاراکتر. باید یه تبلیغ کوتاه و قانع کننده باشه که کاربر رو به کلیک کردن ترغیب کنه.
خب ویترین رو چیدیم. حالا چطور داخل فروشگاه رو مرتب کنیم که مشتری سردرگم نشه؟
اینجا ساختار هدینگ ها یعنی H1, H2 و H3 وارد عمل میشن. مقاله تاکید میکنه هر صفحه باید فقط و فقط یه تگ H1 به عنوان اصلی داشته باشه.
مثل اسم اصلی فروشگاه.
دقیقاً. بعد از تگ‌های H2 برای بخش‌های اصلی مثل قفسه‌های مختلف و از H3 برای زیرمجموعه‌ها استفاده می‌کنیم. این کار هم متن رو خواناتر می‌کنه، هم به گوگل یه نقشه سریع از محتوای شما میده.
و سومین مورد که به نظر میاد به نگه داشتن مشتری تو فروشگاه کمک می‌کنه، لینک سازی داخلیه.
همینطوره. لینک سازی داخلی مثل اینه که یه فروشنده آگاه تو فروشگاه شما به مشتری بگه حالا که از این محصول خوشتون اومده شاید بخواید محصول مرتبط دیگه ای رو هم ببینید. این کار هم به کاربر کمک میکنه، هم به گوگل ساختار سایت شما رو نشون میده و در نتیجه باعث کاهش نرخ پرش یا باونس ریت میشه.
نرخ پرش، این یکی از اون اصطلاحاته که زیاد میشنویم. مقاله تعریف دقیقی ازش میده.
بله، نرخ پرش یعنی درصدی از کاربرایی که به یه صفحه میان و بدون اینکه روی هیچ لینک دیگه ای کلیک کنن از همون صفحه خارج میشن.
مثل کسی که میاد دم در مغازه یه نگاه میندازه و میره.
دقیقاً، نرخ پرش بالا به گوگل میگه که این صفحه احتمالاً نتونسته نیاز کاربر رو برآورده کنه. لینک سازی داخلی به کاربر دلیل میده که تو مغازه شما بیشتر بگرده.
خب، ظاهر و محتوای سایت رو مرتب کردیم، اما مقاله به یه لایه عمیق‌تر فنی‌تر هم اشاره می‌کنه که بهش میگه ستون فقرات سایت، سئو تکنیکال.
بله، این بخش شاید برای کاربر عادی نامرئی باشه، اما برای موتورهای جستجو حیاتیه. اولین و مهمترین مورد سرعت سایته. یادتونه قدیما با اینترنت دایالاگ چقدر طول می‌کشید یه عکس باز بشه؟
اوه بله.
الان آستانه تحمل کاربر خیلی پایین تره. گوگل میدونه اگه سایتی 3 ثانیه دیرتر لود بشه نصف کاربراش رو از دست میده. برای همین انقدر روی سرعت حساسه.
و راهکارش چیزایی مثل کم کردن حجم عکساس.
بله، و فشرده سازی فایلای CSS و جاوا اسکریپت. این کار مثل اینه که شما قبل از ارسال یه بسته هوای اضافی داخلش رو خالی کنید. حجمش کم میشه و سریعتر بارگذاری میشه.
با توجه به اینکه تقریبا همه ما با موبایل وبگردی میکنیم، حد میزنم مورد بعدی مربوط به همین باشه.
100%. طراحی واکنشگرا یا ریسپانسیو. این یعنی سایت شما باید روی هر دستگاهی از موبایل کوچیک گرفته تا مانیتور بزرگ درست و خوانا نمایش داده بشه. مقاله به نکته مهمی به نام موبایل فرست ایندکسینگ اشاره میکنه. یعنی گوگل اول نسخه موبایل سایت شما رو بررسی میکنه و بر اساس اون رتبه میده.
پس اگه سایت روی موبایل خوب کار نکنه کارمون تمومه.
تقریبا. حتی اگه نسخه دسکتاپش عالی باشه.
دو مورد دیگه هم تو این بخش فنی مونده. ساختار URL و امنیت. اینا چقدر مهمن؟
بسیار مهم. ساختار URL بهینه یعنی آدرس صفحات شما باید کوتاه، خوانا و توصیفی باشه. و در نهایت امنیت سایت با SSL. وقتی اون قفل سبز کنار آدرس سایت شما میاد، هم به کاربر حس اعتماد میده و هم گوگل به سایت‌های امن رتبه بهتری میده.
بسیار خوب. داخل سایت و زیرساخت‌ها رو مرتب کردیم. حالا مقاله میگه باید از مرزهای سایت خودمون فراتر بریم. اینجا صحبت از SEO خارجی یا آف پیج SEO میشه.
بله. و این بخش به شدت روی مفهوم اعتبار متمرکزه. مهمترین بخشش لینک سازی اصولی یا بکلینکینگ هست. وقتی یه سایت معتبر دیگه به شما لینک میده، این مثل یه رأی اعتماده.
و یه رأی از یه منبع معتبر خیلی بیشتر از 100 تا رأی از منابع ناشناس ارزش داره.
بی نهایت بیشتر. مقاله تاکید میکنه کیفیت لینک ها خیلی خیلی مهمتر از تعدادشونه. در واقع لینک های بی کیفیت حتی میتونن به سایت شما آسیب بزنن.
این لینک ها به چیزی به اسم اعتبار دامنه یا دومین اتوریتی کمک میکنه. درسته؟ این دقیقاً چیه؟
اعتبار دامنه یه معیاره که قدرت و اعتبار کلی یه سایت رو با یه عدد بین 1 تا 100 نشون میده. هرچقدر شما بکلینک های با کیفیت تری بگیرید، این عدد به مرور زمان بالا میره.
مثل سابقه اعتباری تو بانک.
تشبیه خوبیه، بله. سایت هایی با اعتبار دامنه بالاتر شانس بیشتری برای رتبه گرفتن دارن.
و مقاله به یه نکته ظریف‌تر هم اشاره کرده که حتی نیازی به لینک مستقیم هم نداره.
بله، و این نشون میده گوگل چقدر هوشمندتر شده. اشاره به برند یا برند منشنز. حتی اگه یه سایت معتبر فقط اسم برند شما رو ذکر کنه بدون اینکه بهتون لینک بده، گوگل این رو به عنوان یه سیگنال مثبت در نظر میگیره. این یعنی شما یه موجودیت معتبر در وب هستید.
عالیه. حالا که تمام مراحل رو پوشش دادیم، مقاله به چند تله یا اشتباه رایج اشاره میکنه که میتونه تمام این زحمات رو به باد بده.
کاملاً، این بخش خیلی حیاتیه. اولی، استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی یا کیورد استافینگ. این یه تکنیک قدیمی و منسوخ شده است که متن رو غیر طبیعی و اسپم تور میکنه.
دومی و سومی هم نادیده گرفتن موبایل و سرعت سایته که قبلا هم گفتیم چقدر مهمن.
بله، ولی انقدر مهمن که مقاله دوباره تکرارشون کرده. چهارمین اشتباه نادیده گرفتن لینک سازیه، هم داخلی هم خارجی. و پنجمین اشتباه عدم بروز رسانی محتوا. گوگل سایت های زنده و پویا رو دوست داره. محتوای قدیمی اعتبارش رو از دست میده.
و در نهایت یه چکلیست سریع و کاربردی برای قبل از انتشار هر صفحه، مثل چکلیست خلبان قبل از پرواز.
دقیقاً، قبل از زدن دکمه انتشار یه بازبینی نهایی لازمه. URL بهینه است، عنوان و متا جذابن، ساختار هدینگا درسته، تصاویر متن جایگزین دارن. این بررسی نهایی از خیلی از اشتباهات ساده جلوگیری میکنه.
پس اگر بخوایم کل این مقاله رو خلاصه کنیم، SEO در سال 2026 یه استراتژی جامع و یک پارچه است. دیگه مجموعه از ترفندها نیست، بلکه فرایندیه که در اون ما سعی می‌کنیم بهترین، مفیدترین و سریع‌ترین تجربه ممکن رو برای کاربر بسازیم. درسته؟
کاملا. معنای اصلیش اینه که خط بین بهینه‌سازی برای گوگل و بهینه‌سازی برای انسان تقریبا از بین رفته. موفقیت در SEO نتیجه مستقیم ساختن بهترین تجربه برای کاربره. گوگل فقط یه واسطه هوشمنده که سعی میکنه بهترین سایت ها رو به کاربراش معرفی کنه و این یه فرایند مداومه، نه یه پروژه با نقطه شروع و پایان مشخص.
این تحلیل واقعا عمق مقاله رو به خوبی نشون داد.
و حالا یه فکر نهایی برای شما. مقاله به خوبی تکنیک‌های لازم برای بهینه‌سازی وبسایت در دنیای امروز رو پوشش داد. اما یه سوال مهم رو باقی می‌ذاره تا بهش فکر کنید. با پیشرفت سریع هوش مصنوعی، موتورهای جستجو دارن به سمت پاسخگویی مستقیم به سوالات در خود صفحه نتایج حرکت می‌کنن. یعنی بدون اینکه کاربر نیازی به کلیک روی لینکی داشته باشه. در چنین آینده ای نقش وبسایت ها چه تغییری می کنه؟ و استراتژی SEO شما چطور باید برای دنیایی که شاید در اون کلیک کردن کمتر و برند شدن مهمتر باشه تطبیق پیدا کنه؟